فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا صدق الله العلي العظيم.
نرم نرمک شکوفه ی خواندنت در دلم می شکوفد و انگار از در و دیوار وجود آوای قدسی اذان دیدار را می شنوم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طبيلا.
خدای شکرت به خاطر خورشیدی که مهربانانه در هر ظهر بر ما میتابد و درهای رحمتی که با هر اذان به سوی ما گشوده می شود. خدای شکرت به خاطر هر لقمه حلالی که روزی ما می کنی و هر جرعه گوارایی که تشنگی را از کام ما دور می کند. خدای شکرت به خاطر هر دم و بازدمی که به ما زندگی می بخشد. خدای شکرت به خاطر هر تپشی که قلبمان دارد و هر پلکی که چشمانمان میزند. خدای شکرت به خاطر هر قدمی که با حول و قوه تو برمی‌داریم و هر واژه‌ای که به اذن و اجازه تو بر زبان ما جاری می‌شود. خدای شکرت که این همه سزاوار ثنایی. تشکر از همراهیتان با قراره بندگی امروز. تا فردا خدا نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی.
التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی لحظات زیبایست، انشاءالله که خدمتگزارانتان را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه با شما عزیزان همراه میشیم با دوستان ما در برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. با امید که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. 6 جدی سال روز تجاوز شوروی به افغانستان، نگاهی به مقاومت مردم افغانستان در یک قرن گذشته با اشغالگران خارجی و افزایش آلودگی هوا در کابل همزمان با فرارسیدن فصل سرما. چهل و دو سال پیش در روز ششم جدی 1358 قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد افغانستان شدند. تلفات انسانی و ایرانی ها و مهاجرت هایی که این تجاوز در پی داشت هنوز افغان ها را رنج می دهد. نظامیان شوروی در افغانستان دست به کشتار گسترده زدند و هر روستا و شهری که در برابر اونا مقاومت می کرد با حملات شدید زمینی و هوایی مواجه می شدند که نتیجهش کشتار و ایرانی و آوارگی بود. نیروهای ارتش سرخ 9 سال در افغانستان جنگیدند اما بالاخره مجبور شدند که این کشور را ترک بکنند. در طول یک قرن گذشته افغانستان مورد حمله و تجاوز بریتانیا، شوروی و آمریکا قرار گرفت. اما سوال ایست، چرا افغانستان همواره محل کشمکش قدرت‌های بزرگ بوده است؟ ارتباط ما با جناب دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی برقرار هست. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب سال روز تجاوز ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان هست و ایره میدانیم که سال هاست که افغانستان محل کشمکش قدرت های بزرگ بوده و سوال اصلی هم همین است که چرا واقعا افغانستان محل این کشمکش ها بوده و همیشه قدرت ها در داخل افغانستان با هم دیگه درگیر بودن و به هر حال تبعات عوارضش هم مردم افغانستان تحمل کردن.
بنده همین روز سیاه رو که با قتل بیش از 1 میلیون انسان و آوارگی 5 میلیون از مردم مظلوم افغانستان شده رو تسلیت عرض میکنم. برای پاسخ به این سؤال شما فکر میکنم متمرکز شیم به موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای افغانستان.
بله.
موقعیت حساس افغانستان که در یک مسیر ترانزیت و یک شاهراه و یک نقطه اتصال قرار گرفته، نقطه اتصال که به قاره هند با آسیای مرکزی و آسیای میانه.
بله.
و عرضم خدمت شما نقطه اتصال شرق به غرب آسیا و وجود معادن و آنچه که در طبیعت افغانستان وجود داره، اینا از عوامل اصلی توجه قدرت‌های جهانی به سرزمین افغانستان بوده و از عوامل اصلی خشونکشی این قدرت‌ها به افغانستان بوده.
بله.
این تاریخ تجاوزات منحصر به زمان شوروی و یا بریتانیای کبیر نمیشه.
بله.
و تاریخ رو که ملاحظه بفرمایید از زمان اسکندر مقدونی و معبد و مغولان و امثال اینها و شاهان که در ایران بودن برای رسیدن به شبه قاره هند و اون سرزمین پهناور، افغانستان را به عنوان یک معبر و یک پل استفاده می کردن.
بله.
در حوزه اقتصاد هم همینطور است. خب افغانستان در مسیر خط ابریشم برای ابریشم قرار داره و از قدیم الایام و الان بهترین مسیر برای ترانزیت تجاری بین چین و ایران، بین چین و آسیای مرکزی و جاهای دیگه.
بله.
افغانستان به این جهت مورد توجه قرار داشته.
بله.
شوروی هم که اتحاد جماهیر شوروی هم که حمله کرد، یکی بحث رقابت هایی بود که در دوران جنگ سرد حاکم بود بر جهان.
بله.
خب شوروی تلاش داشت که حوزه نفوذ کمونیسم را در سطح جهان گسترش بدهد و بلوک غرب مانع این قضیه بود.
بله.
خب افغانستان یک نقطه اتصالی بود که شوروی را به آب‌های گرم بحر هند می‌رساند.
بله.
و به این جهت حمله کرد به افغانستان و این خسارات عظیم رو به بار آورد. بنابراین در پاسخ شما که چی شد که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد و بعد او آمریکا به افغانستان حمله کرد، فکر میکنم پاسخی که این برمیگرده که موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان عامل اصلی این تجاوزات.
بله. جناب وحیدی، این موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان که خب همیشه هم راجع به این مسئله صحبت میشه و مطالب بیان میشه، به هر حال ثروتی که در داخل افغانستان هست، معادنی که داخل افغانستان هست، وضعیت جغرافیای افغانستان، همه اینها عملا یک امتیاز هست و اینها باید باعث قدرتمندی افغانستان در طول تاریخ میشد. اما چی شده واقعا؟ چه اتفاقی در درون افغانستان افتاده که در همه این سالها از این امتیاز نه تنها استفاده نکرده که عملا به ضررش بوده و آسیب دیده مردم؟
فقر و فلاکت مردم افغانستان، وجود اقوام مختلف در افغانستان و اختلافی که به این اختلافات هم دامن زده میشه متاسفانه.
بله.
نتوانستن رهبران افغانستان در طول تاریخ از این امتیازات خدادادی به نفع این سرزمین استفاده کنند.
بله.
اگر کسی رهبری پیدا میشد در افغانستان که این تنوع قومی و زبانی را در افغانستان که برمان کالج برای ما مطرح هست.
بله.
و در طول تاریخ متاسفانه مطرح بوده، از این اختلافات باعث ضعف شده و همیشه از این جهت میبینیم که ما گرفتار جنگ‌های داخلی در طول تاریخ بودیم.
بله.
نه فقط در این دهه اخیر. و این چیزی که به عنوان یک ظرفیت و استانتل میتونه برای ما استفاده قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره، متاسفانه نقطه ضعف و پاشنهاشیل این سرزمین شده. من فکر میکنم که همین فقر و عدم اتحاد و انتظام مردمان این سرزمین و نداشتن یک رهبر تغییر که بتواند تمام اقوام را منسجم کند، باعث شده که ما از این ظرفیت بزرگ و عظیم که در مسیر ترانزیت اقتصادی و تجاری جهان قرار داریم و می توانیم نقطه اتصال بین قدرت‌ها و کشورها باشیم و از این جهت به نفع ملت خود استفاده کنیم، این فقر و این اختلافات متاسفانه باعث شده که نتوانیم به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم.
بله. خوبی، در حالی که به نظر میرسه خود این تنوع قومی و زبانی خودش میتونسته یک امتیاز باشه.
بله، خودش یک ظرفیت در کشورهای مختلفی که توانستن مدیریت کنن اینا. مثلا بله. در همین جمهوری اسلامی ایران هم ما تنوع قومی و زبانی ولی این تنوع به عنوان یک جزئیات به خوبی مدیریت شده. اون کسانی که میخواهند افغانستان رو به عنوان یک پل و یک نقطه اتصال برای گسترش حوزه نفوذ و قدرت خود قرار بدهند، اونا هم از عوامل بیرونی بوده که نگذاشته این انسجام به این یک پارچگی در افغانستان به وجود بیاد.
بله جناب وحیدی، همیشه از پای مردی، مقاومت و شجاعت مردم افغانستان خصوصا در مقابل ارتش سرخ شوروی صحبت میشه و ای که مقاومت اینا، مبارزات اینها باعث شکست شوروی در داخل افغانستان شده، اما دستاوردش برای مردم افغانستان چی بوده؟
خب مقاومت ما در مقابل شوروی از جهات مادی آسیب‌های، خب بالاخره جنگ هست، آسیب روی ساختهای افغانستان و برای مردم ما وارد شده، ولی در مقابل ما آزادگی رو داریم، عزت رو داریم و عرضم به خدمت ما ارزش‌های اسلامی ما حفظ شده. شما اگر یک نگاهی به کشورهای آسیا میانه که در طول 70 سال زیر سلطه شوروی بودن و این امروز از ارزش‌های اسلامی و از اون تاریخ کهن اسلامی که در آسیای مرکزی و آسیای میانه وجود داشته امروز خبر نیست متاسفانه. فقط اسمی در یک جاهای خیلی دورافتاده این کشورها از اسلام باقی، ارزش‌های دینی و تاریخی و فرهنگ اونا از بین رفته. ما با این مقاومت خود در مقابل شوروی توانستیم این جهات را حفظ کنیم. البته در بعد از پیروزی متاسفانه همیشه اینطور بودیم که نتوانستیم از دستاوردهای این پیروزی به خوبی استفاده کنیم که اونم هم عوامل داخلی دارد اما عوامل خارجی.
بله.
ولی اگر کسی بگوید که استراتژی ما در مقابل تجاوز هیچ دستاوردی نداشته باشه، اینو بنده قبول ندارم.
بله.
بالاخره امروز حفظ اون سرزمین، استقلال اون سرزمین، البته اگر استقلال باز ریز نزیم که ببریم به جهات اقتصادی و اینها،
بله،
این که این سرزمین ما فعلا در اختیار خود ما هست.
بله.
این دستاورد این مقاومت و پایمردی مجاهد مردان بوده که در مقابل اساس سرخ ایستاده می‌کردن.
بسیار سپاسگزاریم جناب وحیدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی. کابل یکی از آلوده ترین پایتخت ها در جهان هست و در فصل زمستان آلودگی هوای این شهر نفس راحت را از مردم می گیرد. امسال با توجه به مشکلات اقتصادی و علاوه استفاده از زغال سنگ، استفاده از زباله، پلاستیک و برخی مواد دیگه، خب افزایش پیدا کرده و باعث میشه که آلودگی هوا هم در داخل کابل شدت پیدا بکنه. بخش بزرگی از آلودگی هوا محصول سوختاندن زغال سنگ و مواد دیگر دودزای سوختی هستش که برای گرم کردن خانه ها، حمام ها و هتل ها کار گرفته میشه. در حال حاضر بدیل برای کارگیری از زغال سنگ موجود نیست. بهای گاز هر روز افزایش پیدا میکنه، دامنه فقر گسترده شده و نظام اقتصادی با نظام محیط زیستی همسان نیست. نعمت الله بارکزای، رئیس نشرات روابط عامه شهرداری کابل، در گفتگویی که با طلوع داشت در مورد فعالیت‌های شهرداری برای جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست کابل در حال حاضر گفت:
ببینید، مسئله آلودگی هوا در شهر کابل جنبه‌های بسیار مختلفی داره، از عدم موجودیت یک سوخت معیاری خوب در زمستان‌ها تا نبودن یک مرکز چک تکنیکی مشخص برای وسایلی که در شهر کابل عبور و مرور میکنه، چه موتورسیکل است، موتور کلان است، دیگه و دیگه. و در این حال به شکل کلان وقتی که ما بخوایم اون رو ببینیم، تسخینی که در زمستان ها برای خانه ها صورت میگیره، این متاسفانه بسیار غیر معیاری است. شهرداری کابل بر اساس قانون در همکاری با اداره محترم محیط زیست مکلف هست که حمام ها و در این حال بلند منزل هایی که خب مردم به شکل تجمعی زندگی میکنن و مرکز گرمی دارن و باید فلتر داشته باشه، بر اساس یک سری اصول اونها رو کنترل بکنه، چک بکنه، تفتیش بکنه تا از جلوگیری شود از آلودگی هوا. اما یک بخش کلانی که اکثریت وقت فراموش میشه، همین مسئله خود سوخت هسته. در هیچ جای دنیا شما نمیبینین که زغال سنگ از کوه بکنن بیارن در داخل شهر مصرف خانگی صورت بگیره. کفر مطلق هستی. همیشه وقت زغال سنگ چندین مرحله تشکیه میشه تا یک بخشش برای سوخت در شهر استفاده شوه، یک بخشش مربوط پارک های صنعتی شوه و جاهای دیگه. در این حال یک چیزی که همیشه فراموش شده و توجه تنها روی بلندمنزل ها و حمام ها آمده یه است که در شهر کابل آمار متفاوت است، اما از 7 لک 8 لک تا 1 میلیون خانه دیگه وجود داره که اونا به شکل تجمعی زندگی نمی کنن. اونا خانه یک منزله و دو منزله هستن که امکان داره هر کدومش یک نل بخوری دو نل بخوری داشته باشه. و اونا به نظر شما با این شرایط فعلی چی میسوزانن؟ با اقتصادی که فعلا وجود داره آیا واقعا همگیشون توانایی خرید گاز را دارن؟ آیا با یک برق ثابت داریم که مردم طرف مبلند سوخته پلاستیک بوت رابر و گپ های دیگه نره؟ حالا میام سر مسئولیت ما به خاطر ما فقره قانون آوردیم. شوروالی کابل مکلف است در دوسه مواردی که من براتون گفتم در قسمت بلند منزل ها اجرات پارسال ما را خود دیدن در کلیپ نشان داده. از امسال ما واضح براتون میگم ما در حدود 1004 بلند منزل مکمل سروی و بررسی کردیم. در این میان 706 بلند منزل مرکز گرمی داشتن و در این حال 497 بلند منزلی که مرکز گرمی داشتن فیلتر داشتن تعهد کتبیش با ما هسته که در زمان فعالیت خود فیلترشون چالان می باشد. تمام بلند منزل ها لیستش با ما هست. الیف تا یا ریاست حفظ صحت محیطی شاروالی کابل پرسنل سیار داره، پرسنل گزمه داره و کارمندای خودش را داره. در این راستا کاملا فعال هست. و این قصه امسال نیست، این 3 سال است ما این کار را میکنیم. البته سالهای قبل حتی تا 22 اداره هم با ما همکار بوده که وزارت داخله هم شاملش میشد، اما امسال خب یک سری مشکلات میدونه، یک تحول سیاسی به میان آمد که خدا رو شکر هفته قبل هم اداره محترم ملی محیط زیست هم فعال شده که اونا هم با ما در این راستا همکار هستن. ما کار خود تا این قسمت در خصوص بلند منزل ها و حمام ها چی دیگه در قانون بر ما واضح شده ما کامل انجام دادیم. ما اطلاع رسانی ما در چند بخش مشخص معطوف میشه برای کاتگوری های مختلف سنی، افرادی که به اینترنت دسترسی دارن ندارن، افرادی که به تلویزیون دسترسی دارن و جاهای دیگه. بگونه مشخص در پروژه گندمی که برای تصویب شده طرف کابینه امارت اسلامی افغانستان 4000 نفر سهمی شاروالی کابل شد. شاروالی کابل از اون 4000 نفر که 2200 نفرش مردا بود، اونا چی وظیفه داشتن؟ وظیفه‌شون پاک کردن جوی ها بود. 1800 خانم که کلیپ هاشون با ما بسیار زیاد مستند وجود داره، خانه به خانه در شهر کابل در 22 نایه بر اساس نفوذ گشتن. هم در بخش تفکیک زباله ها، هم در بخش فرهنگ شهرنشینی و از همون در بخش آلودگی هوا بر مردم آگاهی کردن. یک چیزی که می‌خوام تصویر کلانتر ما با شما باز بکنیم و اینو ببینیم این هست که مشخص یک بحث آگاهی است درست، اما دسترسی مردم برای یک انرژی ارزانتر، یک بدیل ارزانتر که آلایندگی کمتر داشته باشه هم مهم است. ببینید 7 لک خانه وقتی که ما تو هر بار دربارش داریم صحبت میکنیم که اگر قرار باشه 7 لک خانه که نلشون هر کدوم 1 سانتی متر باشه چه یک نل کلان در شهر کلان ایجاد میشه. حالا همگی اینا گاز میسوزانن، همگی اینا برق صحیح دارن، چقدر از اینا مشکل مالی دارن؟ مثلا طرف پلاستیک میره بخواین نخواین، طرف بوت کونه میره و هزاران گپ دیگه. با آمارها چی رو برام نشون میده؟ در قسمت آلاینده هایی که ما گفتیم در شهر کابل سروی که صورت گرفته، ما این باز شما براتون مشخص بگویم، به گونه مشخص 30% خانه های مسکونی در آلودگی شهر کابل رول دارن یا نقش دارن، 40% وسایل نقلیه فرسوده است که ما تا حال یک مرکز، ما بیشتر براتون گفتم چه که تکنیکی نداریم، سالیانه همین انجین همین موتر چک شوه. ما پیشنهادهای خود را هم همیشه داشتیم. یک ماه قبل کلانترین برنامه آگاهی در شهر کابل شاروالی کابل گرفت که مجاهد صاحب هم خودش آمد و راکین دیگه امارت اسلامی هم آمدن. قبل از اون هم زیاد در مکاتب و در پانتونا و در جای دیگه داشتیم. ما پیشنهادهای مختلف را دادیم. اول حداقل میزوارسن که وارد شهر کابل میشه یک تصویر نسبی شوه، یک ارزش سنجی شوه که چربیش چقدر است، دودش چقدر میباشه. در راستای ارزان شدن قیمت گاز یک کمی کوشش شوه، پرچوی برق ما کمتر شوه. یعنی ما مشخص پیشنهادهای خود داریم، اما اداره تطبیق کنندهش دیگه شاروالی کابل نیست که قیمت گاز را کم بکنه.
خب صحبت های نعمت الله بارکزای رئیس نشرات روابط عامه شهرداری کابل شنیدیم. ساعت قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با نثار احمد غوری یکی از مسئولان سابق شهرداری کابل و نخست از وی پرسید که با توجه به وضعیت حاضر در افغانستان آیا شهرداری کابل و اداره محیط زیست توان نظارت و قدرت جلوگیری از کاهش آلودگی هوا را در این شهر دارند؟
شهر کابل طوری است که این سال با سالهای قبل فرق میکنه. این سال وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف است. از پلاستیک و از کفشای کهنه و از بعضی زباله‌های شهری در سوخت و گرم کردن خانه ها استفاده میشه. آلودگی این سال با آلودگی های سالهای قبل متفاوت است. ای که زغال سنگ در کابل استفاده میشه خب گپ همیشگی است، ولی استفاده از زباله های شهری در تسخین خانه خانواده ها این سال بسیار زیاد به چشم میخوره. بنابراین در جلوگیری از آلودگی هوا و وضعیت هوای کابل اقدامات بیشتر بر تسخین خانواده ها کابل باید از زباله استفاده نشه. زباله ها یک ماده های خطرناکی است که وضعیت صحیح انسان ها را به خطر مواجه میکنه. لذا پیشنهاد من این است که اگر ممکن باشه استفاده از گاز و بعضی مواد دیگه‌ای که به انسان ها ضرر نمی‌رسانه تهیه شده و به رسرس مردم قرار داده شده تا نجات پیدا کنن از خطر آلودگی. واقعا این سال کابل بسیار زیاد آلودگی هوا زیاد است و حتی در فضای بیرون نفس کشیدن مشکل شده. من فکر میکنم که تلاش های زیاد صورت گرفت ولی تلاش های اساسی صورت نگرفت در سالهای قبل. وضعیت شهر کابل از نگاه آلودگی هوا بسیار خطرناک شده و حتی ساحه دیدی چشم به مشکل ساحه دیده میشه. اگر واقعا فضای کابل نظر بندازین شما حس میکنین که هیچ شهری وجود نداره، شهر دیده نمیشه. ناگزیریم که تحمل بکنیم به خاطر اینکه با تغییر اقلیم و فضای کابل بسیار تشویش ایجاد کرده. ببینیم چی میشه.
جناب آقای غوری، آقای نعمت‌الله بارکزی رئیس نشرات روابط عامه شهرداری کابل، ایشان گفت که شهرداری کابل نظارت دقیقی بر بلندمنزل‌ها داره که بتونن به هر حال اون شرایط استاندارد در از لحاظ سوخت‌رسانی داشته باشن و نظارت داره که آلودگی هوا کاهش پیدا کنه. به نظر شما در شرایط فعلی میتونه شهرداری کابل بر تک تک خانه‌ها در این شهر نظارت داشته باشه با توجه به وضعیتی که وجود داره؟
ارزیابی‌ها و نظریات بسیار زیاد است. شهرداری کابل به نظر من توانمندی نظارت این مسئله را نداره. به خاطر اینکه خب بلندمنزل‌ها که هست در مجموع تصفیه دود زغال سنگ نصب کردن در مجموع بلندمنزل‌ها، ولی موضوع بلندمنزل‌ها تنها از زغال سنگ که دستگاه مرکز گرمیشان زغال سنگ است ارتباط میگیره به مردم کابل که استفاده مؤثرشان از چی است. یعنی همه کابل بلندمنزل نیست، در نقاط مختلف کابل هم بلندمنزل که است اونا تصفیه نکردن، دود زغال سنگ تصفیه میشه. فکر نمی کنم بلندمنزل مانده باشه که تصفیه نداشته باشه. تمام بلندمنزل های کابل با فشارهای سالهای قبل اینا تصفیه دود سنگ نصب کردن، دور استفاده میشه از زغال سنگ. اما در مجموع استفاده گرم کردن خانه های مردم از پلاستیک و کفش کهنه و دخان و تیر موتر و مواد بسیار دودزای غلیظ استفاده میکنن که جلوگیری از این کار مشکل است و این بستگی داره به وضعیت اقتصادی مردم. وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف است، به اون خاطر است که این مواد که من یادآوری کردم از کوچه ها جمع آوری میشه و آتش میشه.
غیر از اداره محیط زیست در افغانستان دیگه چه نهادهای مسئولیت کاهش آلودگی هوا را دارن؟
اداره محیط زیست اداره اجرایی نیست و یک اداره پالیسی ساز است. خب ادارات که در حفظ محیط زیست شریک هستند به نحوی وزارت صحت عامه است، وزارت انرژی آب است و وزارت زراعت است که او هم سهم خود داره و شهرداری کابل است. این ادارات است که به شکل درستش فعال نیست. خب در شرایط کنونی و حکومت امروزی بسیار کم توجه میشه در کارهای دولتی. کارکنان دولت همه وزارت خود ترک کردن، یعنی ادارات فلج است، کار وجود نداره و بخاطر است که یک بحران بیکاری و بحران خطرناک اقتصادی و اجتماعی وجود داره در کابل. در مجموع افغانستان دیگه ببینیم که تا کجا میرسیم و تحمل میکنیم.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگن که بین نیروهای طالبان و افراد وابسته به عبدالحمید خراسانی درگیری مسلحانه رخ داده. به گفته منابع این درگیری بعد از ظهر روز یکشنبه 5 جمادی پس از آن به وقوع پیوسته که نیروهای طالبان بر یک جوان در ولسوالی عنابه پنجشیر شلیک کردند و او را کشتند. عبدالحمید خراسانی فرمانده پلیس طالبان برای ولایت پنجشیر این خبر را تایید کرده. خراسانی افزوده که اکنون درگیری میان افراد او و طالبان متوقف شده و در حال حاضر نیروهای تحت امرش در حالت آماده باش قرار دارن. گفتنی است که پس از قتل این جوان از سوی نیروهای طالبان، مردم ولسوالی عنابه دست به تظاهرات زده و جسد فرد کشته شده را به مقام ولایت پنجشیر انتقال دادن. همچنین در حادثه حمله یک مهاجم به مسجد امام علی علیه السلام در قندهار افغانستان با استفاده از چاقو چند نفر از جمله امام جماعت این مسجد زخمی شد. جزئیات را می‌خوایم از زبان همکارم عزیز زاهد بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو می‌شنویم.
بله علیکم سلام، وقت شما بخیر. آخرین جزئیات این است که فرد مهاجم از سوی مردم محل یا نمازگزاران در مسجد بازداشت و به افراد یا نیروهای امنیتی طالبان در قندهار تسلیم داده شده و بازجویی و تحقیقات از نزد فرد مهاجم ادامه دارد. اما بخش دوم سوال شما که مسئولیت حمله را تا هنوز کسی گرفته یا نه، هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و حمله تا هنوز نقدر وقتش نگذشته. ممکن معمولا در افغانستان بعد از اجرای این گونه حملات مدت وقت میگیرد که طرف ها یا گروه ها مسئولیت چنین حملات را بر عهده بگیرد. اصل جزئیات حمله و آخرین تحولات در مورد این حمله این است که حمله در مسجد متذکره که شما از آن نام بردید، موقعیتش در ناحیه اول یا حوزه اول شهر قندهار است، اجرا شده و هنگام ادای نماز اجرا شده و فرد مهاجم بالای امام مسجد متذکره به اسم آقای سروری توسط سلاح سرد یا چاقو صورت گرفته و وقتی که مهاجم این حمله را آغاز کرده، نمازگزاران یا مقتدیان یا افراد حاضر در مسجد مانع حمله می شود، وارد عمل می شود و می خواهند فرد مهاجم را بازداشت کند که این مهاجم بالای نمازگزاران دیگر هم حمله می کند و در نتیجه ملا امام مسجد و سه نمازگزار یا افراد حاضر در مسجد یعنی جمع 4 نفر زخمی می شود، آنان منتقل به بیمارستان مرکزی در شهر قندهار می شود و فرد مهاجم از سوی باشندگان محل، نمازگزاران و افراد یا نیروهای امنیتی در شهر قندهار تسلیم می شود و تحقیقات از نزد آغاز شده. اما مسئولان محلی یا منابعی که از این فرد تحقیق می کند یا افراد طالبان در قندهار تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. قندهار در جنوب افغانستان ولایت مهمی است که از این گونه حملات در جنگ های دو دهه گذشته خیلی امن بود و مسائل حملات بر مساجد هیچ مشکلی نبود و زندگی مردم و شهروندان قندهار در یک فضای بسیار کاملا برادرانه هستند و هیچ کسی نتوانست اینجا مشکل ایجاد کند. اما این دومین حمله بعد از سقوط حکومت قبلی در زمانداری حکومت طالبان در شهر قندهار بالای مساجد هستند که در یک حمله بسیار بسیار خونین در شهر قندهار که عملات انفجاری بود از سوی مهاجم آن انفجاری، 10 نفر از نمازگزاران در داخل مسجد که مسجد هم مربوط به اهل تشیع بودند، مانند مسجد که تازه مورد حمله قرار گرفته شده، در اون حمله هم 10 نفر از نمازگزاران شهید و زخمی شدند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. فرصت خیلی کمی داریم و یک خبر خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم. منابع نزدیک به سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین، گفتند که وی به نیوزیلند پناهنده شده. این منابع تایید کردند که دانش همراه با 14 عضو خانوادش به تاریخ 3 جدی وارد نیوزیلند شده. گفتنی است که پس از فرار غنی از کابل، دانش به ترکیه سفر کرده و تاکنون در این کشور اقامت داشت. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در این لحظه انیس تنهایی را با هم میشنویم.
فی النار کسی که قلبش بمیرد این دیگه اهل آتشه، لذا باید مواظب کلماتمون باشیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای لوح و قلم. عزیزان و یاران همیشه همراه و همدل، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر و نیکی. از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. امید که امروز هم با ما در دنیای کتاب و کتابخوانی قدم بگذارید. امروز می‌خواهیم کتاب کبوترها و خنجرها را برایتان معرفی کنیم. مؤلف این اثر داوود غفارزادگان و ناشر آن انتشارات برگ است. مجموعه 7 جلدی داستان‌های انقلاب که محمد رضا سرشار گزیده و ویرایش کرده است، شامل منتخب داستان‌های کوتاهی است که تاکنون درباره انقلاب اسلامی ایران نوشته و منتشر شده است. همه گفتند مرگ بر شاه سومین مجموعه از سری داستان‌های انقلاب است. این مجموعه در بردارنده 6 داستان و قلم 5 نویسنده است. مجید درخشانی با 2 داستان رهایی و اخلالگرها، بهمن پگاه راد با داستان مدرک جرم، داوود غفارزادگان با داستان کبوترها و خنجرها، ابراهیم حسن بیگی با استوار ایوبی و مریم جمشیدی نیز با داستان همه گفتند مرگ بر شاه. دوستان عزیز، اگر انسان‌های آزاده در برابر ستم و بیداد ستمگران نیستند و با آنها مبارزه نکنند، سراسر جهان را بی‌عدالتی و ظلم فرا خواهد گرفت. این داستان نمونه ای از این مبارزه هاست که توصیه می‌کنیم این کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایید. عزیزان، در این لحظه بخشی از کتاب کبوترها و خنجرها را برایتان انتخاب کردیم که با هم مشنویم.
رسول، رسول! پدرم بود که از تو اتاق صدام میزد. مثل همیشه تا از کوچه برگشتم صدام کرد و خبرهای بیرون رو گرفت. مدتا بود که زمینگیر شده بود. تنگی نفس امانشو بریده بود و انداخته بودش رو رخت خواب. 2 قدم که برمی داشت نفسش به شماره می افتد و صدای خس و خس سینش به گوش می رسید. بیشتر وقتا اتاق پر بود از صدای سرفه های پشت سر هم و طولانیش. صدای پدرو که شنیدم رفتم تو اتاق و کنار پنجره ایستادم که باز بود و پدر با بی‌صبری روبروش نشسته بود و منتظر خبرای من بود. منو که دید پرسید چه خبر؟ گفتم هیچی، چند تا سرباز آوردن و گذاشتن جلو مسجد، دارن کشیک میدن. پدر خواست چیزی بگی اما سرفه گلوشو گرفت و صورتش کبود شد و چشماش پر از اشک. بالاخره لابلای سرفهاش گفت عمو تو ندیدی؟ گفتم انگار رفته خونه محمد شمر. پدر گفت برو صداش کن، بگو آقا جون کارت داره. از خونه زدم بیرون و تو شلوغی کوچه دویدم به طرف خونه محمد شمر. می‌خواستم زودتر سفارش پدرمو انجام بدم و برای تماشای دستای عزاداری تاسوعا و سربازای تفنگ به دوش برم کنار مسجد. خونه محمد آقا یک کوچه پایین‌تر ته یه بنبست باریک بود. تا اومدم در بزنم کله گرد پسر محمد آقا از لای در اومد بیرون و تو صورتم خندید. پشت سرش عموم و محمد آقا در حالی که هر کدوم بسته زیر بغل داشتن ایستاده بودن و با هم صحبت می‌کردن. پسر محمد آقا رو کنار زدم و پریدم تو دالون. سلام کردم و گفتم عمو آقا جون کارتون دارن. عمو با خنده بلندی جواب سلامم داد و گفت اتفاقا داشتیم می اومدیم اونجا. بعد رو کرد به پسر محمد آقا و گفت اون بسته رو بده رسول بیاره. برای تو سنگینه. بسته رو از حسین گرفتم و پشت سر محمد آقا و عموم راه افتادم. تو را همش دلم خواست وایسم و دستای عزاداری و علم و کتلا رو تماشا کنم. ولی تا به دستا چشم می دوختم صدای عموم منو به خودم می آورد که پسر جون یکم تندتر راه بیا.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، روز بر شما خوش. به بخش امروز کیمیای کتاب خوش آمدید. کتاب مصور به آن دست از کتاب‌هایی گفته می شود که با کمک تصویر گاهی همراه با متنی اندک و گاهی بدون متن میتواند موجب انتقال اطلاعات شود. کتاب مصور ترکیبی از قصه و تصویر برای گفتن یک داستان است. در این نوع کتابها تصویر و نقاشی و عکس حرف اول را میزند و تصویرها اهمیتی بیشتر از متن‌های داخل کتاب دارند. فروش اخیر کتاب فانتزی شگفت انگیز شماره 15 که در آن برای نخستین بار از مرد عنکبوتی رونمایی شده است، رکورد جدیدی را برای گرانترین کتاب مصور فروخته شده به ثبت رساند. این کتاب مصور در اوایل ماه سپتامبر در یک حراجی با قیمت 6.3 میلیون دلار فروخته شد و به این ترتیب رکورد پیشین کتاب اکشن کامیکس شماره 1 را شکست. فانتزی شگفت انگیز شماره 15 شخصیت پیتر پارکر، شخصیت معروف مرد عنکبوتی را در یک داستان 10 صفحه‌ای به مردم معرفی کرده است. کتاب‌های مصور یکی از انواع کتاب‌هایی است که طرفداران زیادی دارد و تقریباً برای اغلب رده‌های سنی جذاب است. با هم نگاهی به تاریخچه و معروف‌ترین کتاب‌های مصور داشته باشیم. باستان‌شناسان بر این باورند که قدیمی‌ترین کتاب مصور جهان را که یک راهنمای باستانی مصر برای زندگی پس از مرگ است کشف کردند. در مصر باستان مردم یقین داشتند که پس از پایان زندگی بشر چیز دیگری در انتظار آنهاست، اما آنها باید می‌دانستند که چگونه به قلمروی خدایی که در انتظار آنهاست سفر کنند. رسیدن به آنجا کار آسانی نبود و مصری‌ها معتقد بودند که کتاب‌های مصور به نوعی به آنان در این سفر کمک می‌کند. این کتاب‌های مصور از نوع کتاب‌های مدرن و امروزی نبودند، بلکه تصاویر و متونی بودند که ترجیحاً روی تابوت‌های باستانی نوشته می‌شدند و مردگان تازه را راهنمایی می‌کردند. آنها زندگی پس از مرگ را صرفاً یک مکان معنوی متفاوت می‌دیدند که برای سفر به آنجا به کتاب راهنما نیاز داشتند. این راهنما کتاب رفت و برگشت نام داشت که شامل نقشه های عالم اموات بود. کارشناسان میگویند تکه از یکی از نسخه های این کتاب در سال 2012 در عین کاوش در دیر آلبرشا کشف شده، اما توسط باستانشناسان نادیده گرفته شد و توسط سارقان به یغما رفت. اما به تازگی در یک تابوت یکی از این کتاب ها پیدا شده است. طبق گفته سرپرست تیم اکتشاف دکتر هارکو ویلمز از دانشگاه لوبن در بلژیک، متن مورد نظر برای راهنمایی اموات در سفر به جهان خدایان در محل گذاشته شده بود. گور کشف شده متعلق با یک زن آنخ است. اگرچه متن تابوت به گونه نوشته شده است که گویا مسافر مرد بوده است. کارشناسان معتقدند این قدیمی ترین کتاب مصور با سابقه 4000 ساله است. این کتاب های مصور برای هر فرد با توجه به ثروت و جایگاه او در جامعه متفاوت بوده است. این یافته با متن محصور شده توسط یک خط قرمز به نشان حلقه آتش آغاز می شود و متن در مورد خدای خورشید است که از این حلقه محافظت شده و آتشین عبور می کند تا به خدای باروری، کشاورزی، زندگی پس از مرگ، مردگان، معاد، زندگی و پوشش گیاهی در دین مصر باستان برسد. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه‌های بعد بیشتر درباره کتاب‌های مصور و تاریخچه آنها با شما سخن می‌گوییم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر می‌کنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
اینم بدونید من این که برای هدفم جنگیدم، برای خوشبخت کردن نگارم، تمام تلاش خودم را میکنم. بهتون قول میدم که اونو از جونم و تمام دارایی های زندگی من بیشتر دوست داره. به گرونترین بها حاضر نیستم حتی یه لحظه اون ناراحت کنم. بهتون اطمینان میدم که نگار کنار من بهترین روزای زندگیشو خواهد داشت. اما با این حال اگه با شنیدن حرفا منوز تردید دارید و فکر میکنید لایق نگار نیستم، اصلا ناراحت نمیشم. برای ثابت کردن لیاقتم بازم تلاش میکنم. به هر حال الان من علاوه بر گذشته‌ای که داشتم از نظر سلامتی هم کمی با بقیه فرق دارم. آقا خشایار نگاهی به مانی کرد. دستانش را در دست گرفت. مانی به صورت آقا خشایار نگاه کرد. از گوشه چشمش اشک جاری بود. چند لحظه سکوت میانشان برقرار بود و بعد آقا خشایار گفت: افسوس می‌خورم که چرا تو را اینقدر دیر شناختم. اگه تو این دنیا یه نفر باشی که لایق نگار من باشه، فقط تویی بذارم. دیر شناختمت، اما شاید خدا بهمون رحمی بکنه و گناه منو ببخشه. من هر چقدر میخواستم راجع به تو تحقیق کنم، هر چقدر با دادن رشوه‌های سنگین میتونستم رزومه خانوادگی تو رو بیرون بکشم، هرگز نمیتونستم ماهیت تو رو واقعا بشناسم. تو خودتو به من شناسوندی و این از هر تحقیقی با ارزش داره. تو واقعا پسر لایقی هستی که دیگه حتی یه ذرم شک ندارم که نگار خوشبخت میکنی. آقا خشایار دستانش را از دستان مانی رها کرد، نگاهش را از مانی گرفت و سکوت کرد. مانی هم به صندلی تکیه داد، آهی کشید و گفت: ممنونم. سه روز بعد که مانی مثل همیشه باز هم به بیمارستان آمد، به سراغ نگار رفت. روی صندلی کنار تخت نگار نشست و شروع به حرف زدن با او کرد. دلش برایش تنگ شده بود.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. Thank you.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، امروز می‌خواهیم در مورد پرهیز از پرحرفی با شما سخن بگیم. یکی از نشانه‌های انسان عاقل و دوراندیش پرهیز کردن از سخنان زیانبار و بیهوده است. فرد خردمند وقتی در خطرها و آفتهای بسیار زبان می‌اندیشد، سکوت و کمگویی را در همه حال ترجیح می‌دهد. حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: آنگاه که عقل کامل شود، سخن کاهش می‌یابد. حجت الاسلام و المسلمین علی زاکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خطرات پرحرفی این است که انسان اگر ادامه داشته باشد، چه بسا انسان اهل دوزخ میشه. این حدیث را از حضرت امیر علیه السلام خوب گوش بدید. فرمود: من کسر کلامه و کسر خطاه. کسی که زیاد حرف بزند